ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در زلزله اخیر استان کرمانشاه حدود 100 تن قطع نخاع شدند. شورای امنیت ملل متحد درباره تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی در سوریه رأی گیری می کند. انفجار انتحاری در کابل، دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. معاون سازمان بهزیستی ایران به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته است در زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه حدود 100 تن قطع نخاع شدند. به گفته فرید براتی، حدود 80 تن از آسیب دیدگان در کرمانشاه و بقیه در تهران و همدان بستری هستند. از سوی دیگر آمار متفاوتی از کشته شدگان زمین لرزه منتشر شده است. اورژانس سراسری کشور شمار جان باختگان را 474 تن اعلام کرده است. با این حال نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی احمد سفری گفته است بیش از 1000 تن تا الان جان باختند. رئیس ستاد مدیریت بحران اسماعیل نجار نیز آمار 1000 کشته را نادرست خوانده و گفته است 432 تن جان باخته وجود دارد و ممکن است حدود 25 تن در روستاها بدون تشریفات قانونی دفن شده باشند. در گزارشی دیگر، شامگاه گذشته زمین لرزه‌ای نسبتاً قوی در جمهوری آذربایجان روی داد که در استان اردبیل نیز احساس شد و به گفته مقامات محلی 6 مصدوم بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها حاکی است شدت زمین لرزه اردبیل حدود 5 ریشتر بوده است. شورای امنیت سازمان ملل امروز تشکیل جلسه می‌دهد تا برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درباره تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه رأی‌گیری کند. بنابر گزارش‌ها در این نشست دو پیشنویس جداگانه که آمریکا و روسیه تهیه کردند به رأی گذاشته خواهد شد. روسیه ماه گذشته پیشنهاد آمریکا برای تمدید 2 ساله مأموریت بازرسان را وتو کرد. وظیفه اصلی این بازرسان مشخص کردن مسئول حملات شیمیایی در جریان جنگ سوریه است. روسیه از گزارش سه هفته پیش این تیم بازرسی که مسئول حمله شیمیایی به خان شیخون را حکومت بشار اسد معرفی کرد به شدت ابراز نارضایتی کرده است. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، انفجار انتحاری در نزدیکی یک هتل در کابل امروز دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها در زمان وقوع انفجار یک همایش در حمایت از محمد عطانور والی بلخ از منتقدان سرسخت رئیس جمهوری افغانستان در حال برگزاری بوده، اما وی در این همایش حضور نداشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. دو هفته پیش نیز انفجاری انتحاری در مرکز کابل رخ داد که دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. فرانسه بار دیگر نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و آن را منبع ناامنی در منطقه خوانده است. تهران میگوید فرانسه نسبت به این موضعش که امور دفاعی ایران قابل مذاکره نیست کاملا آگاه است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه 24 آبان ماه با اشاره به اینکه برنامه موشکی ایران منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است گفت پاریس خواهان مذاکره سریع و مصالحه ناپذیر با تهران در خصوص برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت پاریس نگران سرعت تداوم برنامه موشکی ایران است، برنامه‌ای که مورد تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی برجام را مورد تایید قرار می‌دهد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه همچنین گفته فرانسه علاقمند است که همه گزینه‌های دیپلماتیک را بیازماید. گفتگوهای سیاسی صریح و مصالحه‌ناپذیر، تحقیقات توسط دبیرکل سازمان ملل، در صورت لزوم تحریم‌های تازه اروپا علیه شرکت‌ها و افراد ایرانی مرتبط در برنامه موشکی و نهایتاً شروع یک دوره مذاکره درباره این موضوع. فرانسه پیش از این نیز خواستار مذاکراتی جدا از توافق هسته‌ای با ایران بر سر برنامه موشکی‌اش شده است. با این وجود فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با این موضوع مخالفت کرده و گفته بود نیازی نیست با مذاکرات مجدد توافق هسته‌ای را به مخاطره انداخت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته در جریان سفر به منطقه گفته بود باید با ایران در مورد برنامه موشکی مذاکره کرد. در واکنش به این گفته های رئیس جمهوری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که ایران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت که باید توافق هسته‌ای را در این مسئله وارد نکرد. به گفته او فرانسه در خصوص مسئله برنامه موشکی ایران با دیگر دولت‌های اروپایی و همچنین فدریکو موگرینی مذاکره کرده است. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند وزیر امور خارجه فرانسه که قرار بود تا پایان ماه جاری میلادی به تهران سفر کند به دلیل برنامه فشرده کاری سفر خود را به تعویق انداخته است. قرار بود وزیر خارجه فرانسه به تهران سفر کند و مقدمات سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را به ایران فراهم کند.
در ریاض امروز اعلام شد سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان دعوت رئیس جمهوری فرانسه را پذیرفته و در روزهای آینده به اتفاق خانواده‌اش به پاریس خواهد رفت. همزمان رئیس جمهوری لبنان میشل اون اعلام کرده که در انتظار بازگشت سعد حریری به بیروت است تا درباره پذیرش استعفای او تصمیم بگیرد. عدم بازگشت سعد حریری به بیروت و اعلام استعفایش از ریاض در روزهای اخیر به شایعات در خصوص تحت نظر بودن او از طرف مقامات سعودی دامن زده. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید تحولات روزهای اخیر و میانجیگری فرانسه سبب شده سعد حریری تصمیمش برای خروج از عربستان را عملی کند.
سعد حریری اعلام کرد به علت اینکه جانش امنیت نداره و طبیعتاً مسائل دیگه‌ای که مشکلات مداخلات حزب الله، فشارهای حزب الله، ملاقاتی که با آقای ولایتی داشت، حرفایی که ولایتی زده بود، همه و همه دست به دست هم داد. طبیعتاً حالا اسمشو بذاریم توصیه سعودی ها هم بود که با حزب الله عملاً درگیر شدن، استعفا داد. حریری تصور میکرد بودنش در ریاض بهتره، اما موقعیتی در لبنان ایجاد شد و تبلیغات طرف مقابل آنقدر سنگین بود که اعلام کرد ظرف دو روز به بیروت باز میگرده. در این وسط فرانسوی ها وارد میدان شدن و همین ساعتی پیش وزیر خارجه فرانسه در کنار آقای عادل جوبر وزیر خارجه سعودی مصاحبه مطبوعاتی داشتن و در اونجا وزیر خارجه فرانسه در پاسخ سوالی گفت که آقای حریری دعوت داره برای آمدن به فرانسه و همراه فامیلش و تعیین میکنه چه زمانی بیاد، و عادل جوبر هم اعلام کرد که حریری آزاده، او یک شهروند آزاد، یک دولت مرده و هر موقع دلش بخواد میتونه خاک سعودی رو ترک بکنه. بنابراین تا حدی از رمز و راز قضیه کاسته شده، اما تا زمانی که پای حریری به بیروت نرسه طبیعتاً این حرف و قول‌ها ادامه داره.
آقای نوری‌زاده، یکی از مسائل اصلی که آقای سعد حریری در استعفاش مطرح کرد نگرانی از قدرتیابی حزب الله هست در خود لبنان. به نظر شما در یک سال اخیر که دولت آقای سعد حریری بر سر کار اومده، حزب الله چقدر قدرتش زیادتر شده در خود لبنان و چه خطرهایی برای آقای سعد حریری و مخالفان خودش داشته که آقای حریری رو مجبور به استعفا کرده؟
در درجه اول ببینید، دولت لبنان روز تشکیلش اعلام کرد رسماً سیاستی که به عنوان سیاست نعی به نفس، یعنی سیاست بی‌طرفی در مورد سوریه و مسائل جهان عرب، به هیچ وجه لبنان نمیخواد مداخله بکنه در نزاع و درگیری هایی که در جهان عرب وجود داره، به علت موقعیت کشور و اینکه در حال توان مقابله با یه همچی مسائلی رو نداره. اما حزب الله که وارد سوریه شده بود به مداخله خودش ادامه داد. فراتر از اون، حزب الله با مداخله مستقیم در یمن مهمترین حامی دولت حریری سنی ها و مارونی های لبنان یعنی دولت عربستان سعودی رو عملا از دست داد، به این معنی که سعودی ها یک کردیت 3 میلیارد دلاری رو که برای خرید سلاح برای لبنان از فرانسه بود معلق کردن و همینطور شروع کردن به بیرون کشیدن سرمایه هاشون از شهروندان سعودی، خواستن به لبنان نرن و جنگ لفظی هم با حزب الله در اوج خودش ادامه داشت. این برای حریری غیر قابل تحمل بود. اول اینکه او روابط ویژه‌ای با سعودی ها داره و همینطور سنی های لبنان که تکیهشون بیشتر روی عربستان سعودی و تا حدی مصر هست، برای اونا هم سنگین بود که حزب الله کشور رو داره دربست میکشونه به سوی ایران و سوریه.
آقای میشل اون، رئیس جمهور لبنان، روز پنجشنبه گفت که باید در انتظار بازگشت سعد حریری به بیروت بود و بعد تصمیم خواهد گرفت که آیا استعفاشو بپذیره و روند سیاسی چگونه ادامه پیدا بکنه در لبنان. آیا به نظر شما ممکن هست که در روزها و هفته های آینده شاهد تنش های سیاسی و حتی درگیری در لبنان باشیم؟
به دو صورت میشه به قضیه نگاه کرد. از یک طرف میتوان امیدوار بود. آقای حریری که در رو نبست، وقتی برمیگرده لبنان بعد از مذاکره با میشل اون و گرفتن ضمانت های مبنی بر این که به هر حال حزب الله دست از مداخله در یمن برخواهد داشت، به احتمالی در اون صورت ممکنه از استعفاش برگرده. امید محافل سیاسی لبنان به اینه که حریری که الان به عنوان محبوب ترین سیاستمدار لبنان در اومده بتونه از این موقعیت استفاده کنه، شرایط خودش رو بقبولونه به طرف مقابل، چون اگر حریری نبود آقای اون هم در کاخ ریاست جمهوری ننشسته. باید دید که در بازگشت چه اتفاقی میفته. این که جنگی در بگیره من الان بعید میدونم، به خاطر اینکه نه شرایط منطقه‌ای و نه شرایط بین‌المللی اجازه چنین چیزی رو نمیده. آمریکا و فرانسه به عنوان دو متحد همیشگی لبنان مانع از این کار خواهند شد و عملا هم دیدیم که حتی تنش‌ها بین ایران و سعودی که به اوج رسیده بود توی دو سه روز اخیر یه مقدار کمتر شد و این تأثیر عامل خارجی است، هم امریکا و هم فرانسه که نسبت به لبنان حساسیت ویژه‌ای دارن.
عزیزا نوریزاده روزنامه‌نگار بود در گفتگو با جمشید زند. رسانه‌ها تازه‌ترین قربانی تنش میان روسیه و آمریکا شدند. چهارشنبه دوما قانون را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد برخی رسانه‌ها را به عنوان عامل دول خارجی در روسیه معرفی کند. آندری شاری مدیر بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید پیشبینی او این است که تا حدود دو هفته دیگر روند تصویب و اجرای قانون یاد شده کامل شود و تا آن زمان مشخص نیست در عمل این قانون به چه معناست.
Whether we'll be as a media in the same position as Russian non-governmental sector.
ما نمی‌دانیم که آیا با ما به عنوان رسانه مانند سازمان‌های غیر دولتی رفتار خواهند کرد یا خیر. برای همین ما به وزارت دادگستری روسیه درخواست می‌دهیم که برای ما توضیح دهند این قانون در عمل به چه معناست. به محض اینکه این توضیح را دریافت کنیم، ما به عنوان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رویکرد خود را مشخص می‌کنیم. آنچه که واضح هست، ما بر این موضوع تاکید داریم که کار روزنامه‌نگاری در روسیه با آمریکا متفاوت است. ما مورد اتهام‌زنی از سوی مقام‌های روس قرار می‌گیریم. خبرنگاران ما در روسیه مورد آزار حتی فیزیکی قرار می‌گیرند. ما به شبکه‌ها و حتی فرکانس‌های رادیویی در روسیه دسترسی نداریم، اما 15 سال پیش داشتیم. برای همین به نظر ما درست نیست که این اقدام اخیر را تنها یک اقدام متقابل بخوانیم، چون موقعیت ما در روسیه بسیار بدتر از شبکه آرتی یا راشا تودی در آمریکاست. دوم هم اینکه ما سازمان ژورنالیستی هستیم و کارمان پروپاگاندا نیست و امیدواریم که بتوانیم این کار خود را در روسیه ادامه دهیم.
And that's our hope.
آندری شاری مدیر بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. قانونگذاران روسیه صراحتاً تصویب قانون یاد شده را تلافی جویی برای ثبت شبکه تلویزیونی راشاتودی در آمریکا به عنوان نماینده دولت روسیه می دانند. خلاصه خبرها 23 دقیقه ایران.